1200 تومان معامله میشد و این اختلافه به ازای هر 2200 دلاری که هر به ازای هر کارت ملی در واقع پرداخت میشد، حدوداً یه چیزی اولوش بین 5 تا 5 میلیون 500 هزار تومان آورده داشت برای کسی که خرید میکرد. همین موضوع باعث شد که یک صفحه قابل توجهی جلوی صرافی‌ها شکل بگیره. احتمالاً یه سری کلیپ‌های دیدید از یک نزاع تو پاساژ اسکان و صفای شلوغی که تو میدون فردوسی شکل گرفت و گفته میشد که این کارت ملی‌های اجاره‌ای داره میاد وسط. بعد از این قضیه از امروز یک تصمیمی گرفته شد و اونم این که دیگه واگذاری ارز، این اشتباه بود که گفتن حذف شده 2200، نه، سهمیه 2200 دلار یا 2000 یورویی که در واقع پرداخت میشد ادامه پیدا کرد، اما اون ستونی که توی سامانه سنا صرافی ها ثبت میکردن به اسم سایر، یعنی کسی دانشجو نبود، مسافر نبود، نیاز ارزی واقعی نداشت، احیانا برای پسنداز داشت میگرفت، اون حذف شد. بنابراین باید الان مدارک و مستنداتی رو ارائه بکنه مبنی بر اینکه من نیاز واقعی به این ارز دارم. و درباره همین هم رئیس کل بانک مرکزی مجددا، یعنی دیروز توی صفحه مجازی خودشون اطلاعاتی رو درباره این موضوع گذاشتن و اعلام کردن که از فاصله نرخ در واقع صرافی ها بازار غیر رسمی مطلع هستن و تاکید بر این داشتن که بازار اصلی و ما همون بازار نیما میشناسیم و با وجود اینکه کرونا در واقع وسط اومده، ما به طور میانگین 100 میلیون دلار مبادله ارزی در طول روزهای گذشته داشتیم و عمق بازار عمق قابل توجهی هستش. من معتقد هستم که باز هم اگر در واقع ما بخوایم با این فضا که اگر ما بیایم این نرخ رو بچسبونیم به بازار آزاد، انتظار تورمی ایجاد میشه و حالا بازار آزاد دوباره شروع به حرکت میکنه، اگر با این استدلال بخوایم با همین به قولی گفتنی دست فرمون ادامه بدیم، احتمالاً دوباره این باگ زیاد میشه. حالا یه سری اسناد به وجود میارن، اون بحث پاسپورت فروشی و امثال اینها به وجود میاد و من معتقد هستم در کنار اینکه باید به همین نیاز واقعی پاسخ داده بشه، این فاصله باید به گونه‌ای به حداقل برسه که در واقع اظهار کردن سوری تو این قضیه از بین بره. من متناظر با این موضوع یک تیتری رو انتخاب کردم،
اگر
اجازه بفرمایید. تیتر من این هستش که بساط نوسانگیری از ذخایر ارزی بانک مرکزی برچیده می شود.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب شجاعی.
من دوست دارم شما خبری با عزتون.
خواهش می‌کنم.
موارد خوبی بود، دستون در نکنه جناب شجاعی. و حالا اینجا دو سه تا نکته مطرحه که بد نیست بهش فکر کنیم. اول اینکه خب به هر حال این صفایی که در بازار ارز شکل گرفت و عده زیادی ناشی از همین ریزش‌های بازار بورس هم می‌دونن، یعنی افرادی که در واقع ورود کوتاه مدت به بازار سرمایه داشتن با این ریزش‌ها در واقع منابع خودشون خارج کردن و رو به بازار ارز آوردن که خب این خودش دوباره روند ریزشی بازار سرمایه رو هم تشدید کرده و خب در واقع ضرورت حفظ بازار سرمایه رو بیشتر نشون میده. این نکته اولی است که لازمه بهش توجه کنیم. نکته دوم در واقع حالا برخی از کارشناسان تو این حوزه در واقع شوخی رو با افرادی که در واقع روند بازار بورس رو محرک تورم میدونستن دارن و سوال میکنن که مگر نه این که بازار بورس بود که موجب گرانی دلار و غیره و ذلک بود، الان که بازار داره نزولی میشه پس چرا دلار داره مجدد داره صعود میکنه و اگر اون ابزار بود که داشت اونها رو میبرد بالا، علل اصول الان اگر نخواهیم که بیاره پایین حداقل باید اونها رو ثابت نگه داره. این در واقع به در واقع شوخی و حالا با کنایه نشان از ضعف این چنین تحلیل ها داره که در واقع روند بازار سرمایه رو محرک در واقع تورمی کشور میدونن. و حالا نکته آخر پیرامون فرمایش رئیس کل بانک مرکزی که البته ما همیشه استفاده میکنیم، اما نکته ای که من گاهن عرض کردم، گاهی تو همین جلسه هم صحبت شده پیرامون مواضع رؤسای بانک مرکزی، این که من شخصا به عنوان یه معلم اقتصاد فکر میکنم این که رئیس بانک مرکزی بگه من نرخ فعلی بازار ارز رو قبول ندارم اصلا جمله به کلی نادرست یا غیر واردی است، مثل اینکه من بگویم اسم خودم رو قبول ندارم. اینطور نیست، یعنی ما قیمت ارز رو در ساختار بانک مرکزی تعیین میکنیم و اگر قیمت ارز خارج از اختیار ما داره تعیین میشه، ما اگر نسبت بهش سکوت کنیم به نظر یه معلم بهتره تا اینکه بگیم این قیمتی که وجود داره من قبول ندارم. این محصول عملکرد ما هست و چه بهتر که هر چه که هست اقلا اعتبارش رو به رسمیت بشناسیم، بگیم اینه. حالا به هر حال حداقل ما خواستیم این شکلی باشه، حتی اگر که در واقع محدودیت هایی به ما تحمیل شده. و خب حالا انشالله که بتوانیم با همین مدیریت ها در نهایت اتفاقات رو مدیریت
کنیم. نکته که دکتر راجع به رئیس کل بانک مرکزی گفتین کاملا درسته، منم در تکمیل فرمان شما این رو هم اضافه بکنم. اقدامات مثبت بسیار خوبی در این شرایط به قولی فشار حد اکثری اتفاق افتاد توی بانک مرکزی. حالا محدود کردن تراکنش ها بود، این که حالا پست های خارج از کشور یه سری محدود شدن، سقف برخی از تراکنش ها، اما به نظر میرسه جنس موضع گیری های آقای همتی توی 4-5 ماه اخیر یه مقداری داره نشون میده که در واقع خیلی به قول شما اون واقعیت های بازار پذیرفته نشده، که این به نظرم نشون میده یه مقدار باید تغییر موضع بدن.
خیلی ممنونم از شما شجاعی. تیتری که جناب شجاعی کارشناس خبری انتخاب کردن، بساط نوسانگیری از ذخایر ارزی بانک مرکزی برچیده میشود. لطفا همچنان همراه ما باشین. در بخش اول مرور تیترهای اقتصادی روزنامه کشور رو داشتیم، ببینیم که انشاءالله تیتر منتخبی که توسط شما مردم عزیز انتخاب میشه چه تیتری هست که در بخش دوم راجبش گفتگو میکنیم.
تیتر منتخب، تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
خیلی ممنونم که همچنان تیتر اقتصاد رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر چهارشنبه میتونید برنامه رو دنبال بکنید ساعت 18 تا 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 3,367 سامانه‌ای که در اختیار شما مردم عزیز آقای دکتر اسماعیلی، عناوینی که مردم انتخاب کردن و درخواستی که دارن، بیشتر دوست دارن در خصوص گرانی خودرو صحبت بشه و اینکه چرا خودرو ارزان نمی‌شود. عناوینی که من می‌بینم حالا ما بینش باز بحث های دیگه هست، به بورس اشاره میشه، به بحث مسکن اشاره شده، بحث خوراک و معیشت مردم. اما اگر بخوام یه آمارگیری داشته باشم، میزان آماری که اینجا مشاهده میکنم توی این جدول، بله آمار در خصوص خودرو بیشتر هست. من اجازه میخوام قبل از اینکه در بخش دوم راجع به خودرو صحبت بفهمید، عناوینی که دوستان عزیزمون در استودیو بهش اشاره کردن رو یک بار مطرح بکنیم. جناب محمود رضایی سردبیر روزنامه عصر اقتصاد، عنوان خبرشون این بود: شکست مصوبات اجاره‌ای ستاد کرونا در برابر خلاقیت مهاجرها. آقای صدرا بکتاش دبیر اقتصادی روزنامه هفت صبح، استخراج طلای 18 عیار از چاه نفت. آقای محمد آزادی دبیر چاه فاضلاب، بخواهی میکنم آقای محمد آزادی دبیر سرویس فارستمن، اشاره کردن قیمت خود رو ترمز برید، وزارت سمت نگران نباشید، ارزان میشود. و جناب آقای مرتضی شجاعی کارشناس خبری گفتن که بساط نوسانگیری از ذخایر ارزی از بانک مرکزی برچیده میشود. زمان زیادی تا پایین برنامه نداریم، 15 دقیقه زمان داریم. آقای دکتر اسماعیل در خدمت شما هست.
خب ما حسب در واقع تمایل شنوندگان روی خودرو بحث میکنیم. فرصت باقی مانده رو همطور که فرمودین تیترهای در این باره مطرح شد، خبرهای در این باره مطرح شد، و حالا من فقط به عنوان مقدمه یکی دو مطلب عرض کنم و بعد دوستان مطالب تکمیلی رو بفرمایند و تیترهای در واقع منتخب خودشون تیتر یک برنامه رو پیرامون خودرو برای ما پیشنهاد بدن. خب همطور که فرمودین و دوستان لابلای فرمایشاتشون اشاره کردن، ما روند افزایش قیمت خودرو رو در واقع از زمانی که این کالا به دید سرمایه‌ای بیشتر بهش نگاه شد بیشتر شاهد بودیم، از زمانی که تقاضا برای خرید این کالا برای نگهداری اون و بهره‌مندی از سود بیشتر اتفاق افتاد، این در واقع موضوع به روند افزایش قیمت دامن زد. ما قبلا هم اشاراتی کردیم، ما الان تو بازار که نگاه میکنیم خودروهای صفر مربوط به دو سال قبل رو میبینیم که نشون میده خریدار اون مشخصا با هدف استفاده از سود بازار اومده و وارد این بازار شده. خب حاشیه قابل توجه بین قیمت بازار و در واقع شرکت هم به این موضوع دامن میزنه. وقتی به ظرفیت‌های بازار خودرو نگاه می‌کنیم، آمارهای بین‌المللی و ظرفیت‌های تولید ما نشون میده که ما بیش از 12% از در واقع عدد خودرومون مربوط به حقوق دستمزد نیروی کار تولید اون خودروه، و اگر این رو اضافه کنیم به هزینه‌های ثابت شرکتی، ما نسبت به استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم و شاید با حتی اغماز و با تخفیف بتونیم بگیم دست کم 20% ما هزینه‌های اینطوری داریم که خودش به قیمت خودرو دامن میزنه، و بعد نتیجهش این میشه که از این طرف از قیمت بالای خودرو نالانیم، از این طرف شرکت‌های خودروساز خبر از زیان 30,000 میلیاردی و این چنین میدن، و اینها به هر حال کلاف سردرگم قصه خودروست. من ته چند دقیقه باقی مانده از جناب آقای بکتاش میخوام که در این باره اگر نکته‌ای دارن در واقع اضافه کنن و در نهایت تیتر یک رو پیشنهاد بدن.
درسته، شاید تیتر یک بهتون پیشنهاد ندم، چون که ببینین امروز سخنگوی در واقع تعزیرات حکومتی در واکنش به اتفاقاتی که امروز حداقل تو بازار خودرو افتاده گفتن که ما هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. الان اینجا منم بشینم راجع به بازار خودرو صحبت کنم، هممون با هم دیگه تقریبا قابل جمع‌بندی نیست اتفاقی که داره میفته، تیه هیچ متر و معیاری قابل ارزیابی نیست. اما میخوام یه مخالفتی بکنم باهاتون، اونم تو اون قسمتیه که میگیم خودرو تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای. اگه بریم امروز فردا وقت کنین برین جلوی مراکز تعویض پلاک، واضح میبینه اونجا شلوغه، انقدر شلوغه، مردم دارن استفاده میکنن از این وسیله، پس سرمایه‌ای وجود نداره. شاید بتونیم با پاس دادن ماجرا و انداختن تقصیر گردن آدم بقیه نهادها یا اینها یه تیتر جذاب ازش در بیاریم، اما واقعا مشکل خودرو رو حل نمیکنه.
اما افرادی هستن که به چشم کالای سرمایه نگاه میکنن به این موضوع، بخرن اگر توانایی دارن
واقعا ماجرا ببینیم، برمیگرده به همون داستان عرضه و تقاضا. اگه برای چیزی تقاضایی وجود نداره، خب نمیشه به چشم بازار سرمایه شما اونو جمعش کنیم و انتظار داشته باشین یه جایی این سرمایه‌تون آب بشه، تبدیل به پول نقد بشه. لابد براش یه درخواستی وجود داره. شما الان وقتی خودروسازمون اقدام به ثبت نام میکنه، مردم سمتش هجوم میارن. ما کاری که میتونستیم بکنیم اینه که حداقل بخشی از این تقاضا رو تبدیل کنیم به تقاضای مصرفی. من میخوام مخالفت کنم، بگم که حداقل
این تیتر پیشنهادی نداریم شما.
من میگم فعلا هیچی نگیم، راجبش سکوت کنیم ببینیم چی میشه. من الان داشتم میومدم، دیر کرده بودم، ماشین با عجله داشت میومد، میخواستم به آقای راننده بگم سریعتر بیاد، دیدم پراید 100 میلیون تومان تصادف کنیم، خیلی خسارت بهمون داره.
البته شما عزیز استفاده مردم از این کالا صحیحه، اما خب به هر حال مثلا ما وقتی میخوایم طلا هم بخریم میگیم که حالا هم پسندازه هم ازش استفاده میکنیم مثلا، و در واقع دو منظوره اغلب بهش نگاه میکنیم. شاید این از زاویه دید برخی از مصرف کننده خودروها هم همینطور باشه. اجمالا نظر شما رو استفاده کردیم و برامون محترم و مختلف متشکرم. خب استفاده کنیم از فرمایشات جناب آقای پوررضایی، بفرمایید.
ازم حضورشون رو من اول میخوام خدمتتون عرض کنم که چرا دولت باید اصلا باید بازار خودرو کاری بکنه.
بله،
چرا
دست از سر این بازار بر نمیداره؟
اصلا چرا باید کاری بکنه؟ منتها اینو نه از این باب میگم که دولت در اقتصاد نباید دخالت بکند، یا مثلا چه میدونم با دیدگاه خیلی خیلی مثلا مکتب اتریشی دارم حرف میزنم، نه، من میگم که الان سیب زمینی هم اگر تولید داخلی داشته باشه میفروشه، وقتی هم که کم اومد وارد میشه. دولت اما درباره خودرو موظفه، همه موظفش میدونن. چرا؟ چون ما یه چیزی داریم به اسم تعرفه، یک تعرفه غیر عادلانه داریم برای واردات. چون اون طرف نمیتونه تنظیم بکنه و اون تعرفه رو داره، الان میگیم خب الان قیمت این شده، حالا بیا. اگر یادتون باشه در ابتدای دولت 11 مردم یه زمانی قهر کردن با خودروها، خودروسازان، بله، و دولت سیاست تحریک تقاضا وام داد. ای کاش اون زمان این کار رو نمی کرد، اون وقت شاید تا امروز ما هم کیفیت خودروی بهتری داشتیم، هم قیمتهای متعادل تری داشتیم، هم خودروسازا هزینه های شرکتیشون و دستمزد و ایناشون رو میتونستن به چیز بهینه برسونن.
حداقلش این بود که اون خودرویی که اون روز به زور به مردم فروختن الان داشتن به مردم میدادن زودتر.
آره این بحث میشه. من اگر بخوام در نهایت یه تیتر بهتون پیشنهاد بکنم، اینو پیشنهاد میکنم، میگم آشفته بازار خودرو یا بازار افسار گسیخته خودرو نقطه ویرگول خود کرده را تدبیر نیست.
احسنت، بسیار عالی، متشکرم. جناب آقای شجاعی،
خب عرض کنم که با این زیغ وقت که غالبا نصیب بنده میشه اینجا الحمدلله، من خیلی کوتاه فقط اینو توضیح بدم که چه شده که بین قیمت کارخونه با بازار اختلاف افتاده. خیلی الان اگه به قیمت کارخونه بهشون خودرو واگذار بکنن خیلی هم خوشحال و خرسندن، میگن خیلی هم عالی، ممنون و متشکرم. همونطور که مستحضر هستیم به واسطه افزایش نرخ ارز هزینه تمام شده تولید بالا میره. این هزینه تمام شده به همراه یک سود متعارف شما بخرید یا نخرید افزایش پیدا میکنه، هیچ ربطی به بازار نداره. حالا چی میشه که ما از این قیمتی که حالا شورای رقابت روش وای میسته و میگه من هزینه تمام شده سود شرکت رو حساب کردم اینقدر فاصله میگیریم؟ یکی از اصلی ترین دلایل من معتقدم فارغ از این در واقع شاخصهای کلان اقتصادی که همه رو داره وادار میکنه بازارهای مختلف دارن هجوم میارن به عنوان سرمایه گذاری، اینه که ما تنوع تولیدمون به واسطه این که از یه طرف وارداتمون قطع شده، از یه طرف سیکیدیامون که مونتاژی بودن کلن از خط کنار رفتن، خیلی از خودرویی که ما مدعی بودیم خودروساز هستیم به طور مشخص مثلا ال90 که 10 ساله داره رو خط تولیده، بیش از 10 سال رو خط تولیده، این هم مشخص شده اینقدر وابستگی داشته که ما توان تولید نداریم، لذا تنوع کاهش پیدا کرده. وقتی که شما توی یک بازاری هستید که تنوعتون به شدت کاهش پیدا میکنه، تولیدتون به واسطه تحریم کاهش پیدا میکنه و تو طول این دو سال و نیم هیچ برنامه جایگزینی براش نداشتید، طبیعتاً فشار اون تقاضای سرمایه‌ای در کنار اون تقاضای مصرفی میاد و یک همافزایی میکنه روی این بازار و التهاب به وجود میاره و الان شما میبینید که همپای نرخ ارز داره رشد میکنه، یعنی کوچکترین نوسان نرخ ارز داره اثر خودش رو روی بازار خودرو میگذاره. و من حالا دیدم یه جمله در واقع اتفاقاتی داره میفته توی سند، مثلا همکاریشون با وزارت دفاع برای تامین قطعات خیلی عجیبه که مثلا رهبری به موضوع ورود کردن که آقا دیگه چقدر دیگه نشستید، برید من مثلا یک ظرفیتی به اسم وزارت دفاع میشناسم، برید اونجا قطع تامین کنید، یعنی به این سطح تکنیکی بیان پایین و بخوان از خودروسازا که اینجوری به قولی گفتنی دست روی دست نگذارن. پس بنابراین من معتقدم الان در شرایط فعلی یکی باید صنعت به طور ویژه تنوعش رو خصوصا روی خودرویی که تکنولوژی بالاتر دارن، خودروی گیربکس اتوماتیک، کراس اوورها و خودرویی که مقداری بروزتر هستن، تنوعش رو افزایش بده. توی بازار هم باید فیلتر گذاری رو ببریم به سمتی که متقاضی واقعی رو از سرمایه بتونیم تفکیک کنیم به اون کالا بدیم، نه اینکه بریم قرعه کشی بذاریم با یه فیلترهای اشتباهی که 6 میلیون
این سایت ها میگن که جدیدن میگن که برای اینکه افراد بیان قیمت گذاری کنن چه خریدار چه فروشنده باید احراز هویت هم بشن جداگانه،
این برای شناسایی معاملات این هم یک ابزار خوبیه، بالاخره این بازار شفاف بشه دیگه، من همین الان میتونم بخرم، قیمتم که مشخص نیست، نیم ساعت بعد تو سایت
کردن فعالان بازار به احراز هویت این رو به سمت دوباره بازارهای سیاه و فضاهای مجازی غیر رسمی و اینها سوق
میده. اگر با سرکوب قیمتی باشه بله قطعا، اگه من بگم آقا من قیمت تو رو به رسمیت نمیشناسم باید تو این محدود قیمتی معامله بکنی، این اتفاق میفته، اما اگه برجت یه سامانه‌ای باشه شفاف باشه این از این فضا خارج بشه. یه نکته هم بگم آقای دکتر رو عرضم تمام، این که برخی میان تا مثال میزنیم میگن آقا قیمت خودروش اینجوری، میگن آقا کجای دنیا شما خودرو 6000 دلاری پیدا میکنید، دیگه واقعا فکر کنم دوره این حرفا گذشته. 6000 دلاریه سال مثلا 2022 شما رو احتمالاً میخواید با تیبا مقایسه بکنید، دیگه باعث خنده میشه، هم از بابت کیفیت هم از بابت تکنولوژی. این مثال ها نشون میده که ما یک صنعتی داریم که به طور دائم داره استمرار وضع موجود میده و اگه با تکانی مثل تحریم مواجه بشه عملاً دستش داره میره بالا. بنابراین من یه تیتر دو پهلو رو برای این موضوع انتخاب میکنم، تیترم مقدار ایهام داره، بازار بیچاره خودرو، هم بیچاره از این جهت که همه جور عواملی داره بهش فشار میاره و هم بیچاره از این جهت که انگار
راه حلی
براش نمیخوایم پیدا کنیم یا نداریم، نمیدونم.
خیلی خیلی ممنونیم از آقای شجاعی، آقای رضایی،
ما سعی کردیم شما فرصت بیشتری بدیم که در واقع جبران. جناب آقای آزادی بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، تو پارت اولم عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، نکته تاسف برانگیز ارائه نشدن راه حل از جانب مسئولین امره، یعنی اینکه به حال بعد از حالا دستور ویژه کاری رئیس جمهور روز گذشته دادن، حد اکثر اتفاقی که افتاد امروز صفحه است وزارت خونه اومد گفت خب نگران نباشید ما مثلا میاد پایین و فلان. راه حلی که خب واقعیت اینه که اغلب کارشناسا حتی نمایندگان مجلس طبیعتاً
راه حلی که دولت‌های قبلی ما احیانا در واقع باهاش مواجه می‌کردیم که آقا نخرید ارزان میشه رو دوباره داریم استفاده می‌کنیم، اینم حالا در نوع خودش جالبه.
آره واقعا همینطوره و خب واقعا واقعیتش اینه که این موضوع رو نه مردم میپذیرن نه حتی سایر ارکان و به حال نماینده های مجلس امروز واکنششون دادن. به حال صحبت از طرح یک در واقع موضوع و یک در واقع طرح جدید توی مجلس به عنوان در واقع تحول در بازار و صنعت خود رو مطرح شد، جمعی از نماینده های ارائه دادن، به حال اعلام وصول شده امروز. میخوام بگم که این نکته تأسف برانگیز همونطور که آقای شجاعی گفتن اینه که هیچ راه حلی ارائه نمیشه،
یعنی عملا تشخیص داده نمیشه که ببینیم مشکل کار کجاست که بخوایم براش راه.
آره و متأسفانه وزارتخونه شونم که خب وزیر نداره و شرایط اینطوریه. به هر حال حالا من تیترم من
فشار میذارم که قبلی هست که مجدد تکرار کنم اگر لازم اصلاح کنید یا اینکه ناظر بله.
من به نظرم همون کنایه به صحبت امروز در واقع سرپرست وزارت صنعت بهترین تیتره که خودرو ترمز برید اسلش وزارت صنعت نگران نباشید ارزو میشه.
خیلی ممنونم از شما یزدی. آقای دکتر اسماعیلی خیلی هم زمان نداریم، 18:50 دقیقه است، اگر جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
نه جنبندی توسط دوستان انجام شد و من مطلب اضافه ای ندارم. اگر شما از جانب شنوندگان مطلبی رو لازم هست بفرمایید، پیامک ها یا جنبندی تیترها استفاده میکنید.
بله چشم.
بله شنوندگان رو خوب
روز میسپارم. بله خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستین شنوندگان عزیز از شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تیتر اقتصاد. من تیتر منتخب دوستان رو میخونم. جناب محمود پور رضایی سردبیر روزنامه عصر اقتصاد تیتر منتخبشون آشفته بازار خود رو خود کرده را تدبیر نیست. جناب بکتاش ترجیح دادن تیتری رو عنوان نکنن. جناب آزادی تیترشون قیمت خود رو ترمز برید، وزارت سمت نگران نباشید ارزان میشود.
آقای بکتاش برای شما بذاریم بازار خود رو بدون شر
بذارین آقا هر جور که
بله. و جناب آقای مرتضی شجاعی کارشناس خبری تیتر منتخبشون بازار بیچاره خود رو. خیلی ممنونم، لطفا همچنان با ما همراه باشید. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز. این نوید رو هم خدمتتون بگم که عزیزانی که علاقه‌مند هستن ماجرای خودرو رو دنبال بکنن، شنبه شب در برنامه رهیافت ساعت 21 تا 22 دعوت خواهیم کرد از مسئولین مهم وزارت سمت و حالا دوستان عزیزی که مسئول هستن در این حوزه و مفصل راجع به موضوع صحبت میکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر اسماعیلی و از شما میهمان محترم حاضر در استودیو سپاسگزارم. اگر مطلب خاصی باقی مونده بفرمایید، در غیر این صورت که خداحافظی بکنیم.
متشکرم از حضورتون.
زنده باشید. سپاسگزارم از شما مردم عزیز که شنونده تیتر اقتصاد این هفته بودین. شما رو تا هفته آینده به خداوند بزرگ میسپارم. درود بر شما، خدا نگهدار.
رفاه
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه که 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
جوین تازه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو وعده کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شادا با قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر
سیستم گرمایش از کف پایپکس خونه شما رو یه نواخت گرم میکنه هزینه سوختتونم میاد پایین
دفتر فروش 22-04-80-90
پایپکس
الکتریکی ها فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور شما عزیزان میتوانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید بروکس نور خوب زندگی
روزهای سخت همیشه پیش از بهترین روزها می آیند، پس امیدتان را از دست ندهید. از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم، امیدوارم که همیشه در زندگی با دید باز و با امید قدم بردارین و انشاءالله به همه اهدافتون در زندگی برسید. از شما بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم و ازتون دعوت میکنیم همچنان در کنار ما باشید. فقط خودتان می توانید باعث آرامش خودتان شوید، پس کنترل ذهن و احساستان را به دست بگیرید.
خبر.
95% پول گندم تحویلی گندمکاران پرداخت شد. معاون وزیر